أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محزر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمه زهراء سلام الله عليها، وبجهت تعجيل در أمر فرج آقا بقية الله الأعظم إجماعا صلوات. با کسب اجازه از محضر استاد مکرم حجت الاسلام والمسلمین حجای اخباری، جسارت ما رو ببخشید. بحثمون در رابطه با احکام خرید و فروش بود. گفتیم که خرید و فروش اقسامی داره، یه وقت از جهت زماندار یا نقد بودن تقسیم میشه به معامله نقد و نسیه، یه وقت از طرف یعنی به جهت مشروط بودن و نبودن تقسیم میشه، معامله مشروط و غیر مشروط، و گاهی از جهت اینکه آنچه که مورد معامله قرار میگیره و مبیع ما عین شخصی است یا کلی فی الذمه است. بنا شد امشب این اصطلاح رو توضیح بدیم که منظور از عین شخصی یا کلی فی الذمه چیه. نوعاً معاملات عین شخصی هست، یعنی اونچه که مورد خرید و فروش واقع میشه یک چیز کاملاً مشخص معین واضحی است. مثلا شما میرید مغازه لباس فروشی، دست رو یک پیراهن خاص میگذارید، میگید این پیراهن رو میخرم، این میشه عین شخصی. یا مثلا میرید مغازه سوپرمارکت، یک روغنی رو بر میدارید میگید آقا این روغن چند، عین شخصیه. اما گاهی نه، مثلا شما وارد یک مغازه میشید که تاجر برنجه، 100 تا کیسه مثلا 10 کیلویی برنج همینجور رو هم چیده است، شما میگید آقا برنج کیلو چنده، کیسه ای مثلا میگه کیسه ای 2 تومن 3 تومن هر چی قیمتش هست، میگه یک کیسه به ما بده. آیا یک کیسه معین منظورتونه؟ نه. هر کدوم از این کیسه ها رو از وسط، اول، آخر، اول انبار، آخر انبار، از هر جا ورداشت آورد میشه مبیع. اینو بهش میگن کلی فی الذمه. این نکته رو من عرض کنم که منظور از کلی در این اصطلاحات عمده نیست. چون برخی میگن آقا کلی بخریم یعنی عمده بخریم. نه، منظور کلی عمده نیستا. این کلی به تعبیر طلبگی ما کلی منطقیه که بر خیلی از افراد صدق میکنه. مثل اینکه شما میگید انسان، خب انسان مصداقهای زیادی داره، نفرات زیادی داره، علی، حسن، نقی، تقی، همه انسان. اینو میشه میگن کلی. حالا این آقا وقتی میره مغازه برنج فروشی میگه یه گونی برنج به من بده، اگه خودش یه دونه گونی رو ورداره بیاره بذاره جلوی دخل این آقا بگه آقا این گونی برنج چند، همین 10 کیلویی که من ورداشتم، این میشه عین شخصیه. اما یه وقت میگه آقا یه گونی 10 کیلویی برنج به ما بده، این میشه کلی فی الذمه. حالا اینی که عرض کردم هم در ناحیه بایع قابل فرضه، هم در ناحیه مشتری. معامله خانه و کالاهای مستعمل نوعاً از قسم معاملات اعیان شخصیه است، عین شخصیه. گاهی هست که در ناحیه آقای مشتری کلیه فی الذمه اتفاق میفته. مثلا یه وقت اصلا 10,000 تومان از جیبم در میارم میدم به فروشنده، میگم آقا این 10,000 تومان رو مثلا آدامس بده. مثلا آدامس چیز خوبی نیست، توصیه نمی کنم، اما به عنوان مثال ارز، آقا این 10,000 تومان از جیبم در آوردم مشخصا اینو آدامس بده. این 10,000 تومان رو بهش میگن عین شخصی. اما یه وقت میگم آقا این روغن رو حساب بکن، میگه چه قیمتش چقدر شد. بعد که معامله تموم شد مثلا 50,000 تومان از جیبم در میارم میدم، اینم کلیه، کلیه فی الذمه است. بر ذمه من آمده بود که 50 تومان به این آقا بدم، 50 تومان خاص که نبود، یه 50 از جیبم در آوردم بهش دادم، این میشه کلیه فی الذمه. پس در ناحیه خریدار هم این قابل فرضه. اونجایی هم که کارت میکشن، الان خب نوعاً کارت میکشن دیگه، همه این معاملات کلیه فی الذمه است. شما وقتی میرید مغازه کارت میکشید، عین شخصی که به فروشنده ندادید، عین پول که به او ندادید، کارت میکشید، یک اعتباری در بانک برای شما ایجاد میشه به اندازه اون مبلغی که کشیدید. اینم از قبیل کلیه فی الذمه است. باز ما یک رقم دیگه داریم به نام کلیه در معین. من اینا رو عمدن میگم با این اصطلاحات فقهی آشنا بشید، باش سر و کار داریم چون بحث احکام خرید و فروش رو داریم میگیم. کلیه فی المعین چیه؟ ببینید یه وقت شما میرید همین مغازه برنج فروشی، یه گونی برنج مثلا 100 کیلو گونیه، اینو درشو باز کرده، هر کسی به اندازه‌ای که میخواد 2 کیلو 3 کیلو 5 کیلو 10 کیلو میخره. خب شما وقتی میگی آقا 2 کیلو از این گونی به من برنج بده، منظورتون 2 کیلو خاصه یا نه 2 کیلو از هر جای این گونی؟ 2 کیلو از هر جاش دیگه چه فرقی میکنه؟ این کلی این 2 کیلو، ولی کلی در قالب یک گونی معین. اینو بهش میگن کلی در معین، که نوعا احکامش با احکام عین شخصی یکیه. مثلا کسی میخواد بره سکه یه طلا بخره، حالا فرض محال که محال نیست دیگه، کسی میخواد یه سکه یه طلا بخره، میره مغازه میبینه این آقا 5 تا سکه پارسیان این هم کنار هم چیده، میگه آقا یکیشو به من بده. خب این یکی کدومه؟ کلی، ولی کلی فعل معین از این 5 تا. این میشه کلیه در معین، نوعا احکامش با احکام عین شخصی یکیه. حالا وارد شرایط صحت خرید و فروش بشیم. 5 دقیقه دیگه من وقت دارم. شرایط صحت معامله، گاهیش برخی از شرایط مربوط به اصل بیعه، گاهی برخی از شرایط مربوط به خریدار و فروشنده است، و گاهی هم مربوط به اون جنسی است که مورد معامله قرار میگیره. پس 3 گونه شرط ما داریم. یه سری شرایط هستن مربوط به اصل بیعند، اصل خرید و فروش. یه سری شرایط مربوط به خریدار و فروشنده است. یه سری شرایط هم مربوط به این کالاهایی که با هم معاوضه میکنند، پولی که میده، کالایی که میگیره. اما شرایط اصل معامله، اجمالش رو عرض میکنم، اصل معامله چه شرایطی داره؟ 1، باید ایجاب و قبول داشته باشه. یعنی مثلا فروشنده بگه آقا اینو فروختم، مشتری هم بگه خریدم، اینو بهش میگن خرید و فروش لفظی، ایجاب و قبول لفظی. اما گاهی نه، لفظی هم در کار نیست. مثلا شما تو صف نونوایی که وامیسید، نوعا اینجوری دیگه، کارتو میکشید، نونوا نگاه میکنه چند تا کشیدی، مثلا 4 تا، اونم 4 تا بهت میده، اصلا با هم حرف هم نمیزنید، یه سلام فقط میکنید، نه خریدمی میگه نه فروختمی میگه، هیچ. یه معامله یه عملی صورت میگیره، شما پول میدی، اون نون میده، نون میده. اینم درسته، ایجاب و قبول عملیه. بس یکی از شرایط بیع ایجاب و قبول. دوم، باید بین ایجاب و قبول فاصله نیفته. مثلا اگر من فروشنده هستم، این مثلا پیراهن را به شما فروختم، شما بالاخره یا قبول میکنی یا قبول نمیکنی دیگه. اگر انقدر طولش دادید که فروشنده گفت آقا ببخشید یکی زودتر از شما زنگ زد میخوام بدم به فلانی، عیب نداره، معامله فسخ دیگه، شما قبول نکردی که. لذا بین ایجاب و قبول باید موالات باشه، نباید فاصله بیفته. سوم، بین ایجاب و قبول باید مطابقت باشه. چادر رو فروختم، پارچه چادری را به 90,000 تومان. آقا شریف تاجری که ورشکست کرده، در اصطلاح فقهی بهش میگن مفلس، این از تصرف در اموالش ممنوعه، حق خرید و فروش نداره. یا نسبت به بلوغ، شرط بلوغ، اون کسی که میخواد بفروشه و اون کسی که میخواد بخره باید بالغ باشه. لذا اونایی که کاسب هستن مراقبت بکنن که به بچه نمیشه چیزی فروخت مگر اینکه باباش پاش همراهش باشه، ولیش همراهش باشه. شرط بعدی این است که هر دو طرف قصد انجام معامله داشته باشند. سوری نباشه، ظاهری نباشه، واقعا قصد انجام معامله رو داشته باشند. حالا هر کدوم از این شرایط باز توضیحات مفصل داره، دیگه من از توضیحاتش میگذرم. وقت من هم تمام شده، 1 دقیقه هم بلکه گذشته از وقت ما. باقی مسائل میفرمان ادامه بدم، نیمدن حاج آقا هنوز. خیلی عرض محضر شما. خب این شرایط رو عرض کردیم، یک سری بیعی داریم، یک معاملهی داریم که حالا اصطلاحاً بهش میگن معامله فضولی. معامله فضولی چیه؟ این است که بنده مثلا بدون اجازه مالک بیام ملک دیگری را بفروشم. این که میگم ملک، حالا نه فقط خونه ها، چون الان ملک به خونه میگن، خونه و زمین، نه، کتاب یک کسی رو، موبایل یک کسی رو، لباس یک کسی رو بدون اجازهش بفروشم. آیا برای خودم؟ نه ها، نه برای خودم بفروشم، برای مالک بفروشم. چند تا فرض داره بیع فضولی. یکیش این است که من مثل وکیل عمل میکنم، ولی وکیلی که اجازه داده نشده، از پیش خودم، سر از خود اقدام میکنم به خرید و فروش و میگم حالا بعدن میریم از آقای مالک اجازهشو میگیریم. آیا چنین بیعی صحیحه یا نه؟ فرمودن که اگر مالک اجازه بدهد معامله درست، اما اگر مالک اجازه نده معامله چیه؟ باطله. مثلا شما اگر بدون اجازه من این تبلت من رو بفروشید، بعدن بیایید من خبر بدید آقا تبلتتو مثلا به این قیمت فروختم، خب من مالک سبک سنگین میکنم. یه وقت میبینم خوب قیمتی فروختید، مثلا اگه مثلا 5 تومن قیمتش بوده شما به 10 تومن فروختید، خب مثلا من باید خیلی بیعقل باشم اجازه ندم، اجازه میدم. اما اگه ببینم نه به نصف قیمت فروختید، خب اجازه نمیدم. این دیگه اجازه دادن و ندادنش به اختیار مالکه، ولی بیع فضولی از اصل و ریشه باطل نیست. در این فرضا که فضولی برای مالک میفروشه نه برای خودش. پس اگر انسان مال دیگری رو به صورت فضولی بفروشه، اگه صاحب مال راضی نشه و معامله رو اجازه نکنه، معامله باطل. اما اگر راضی شد و اجازه داد، معامله درسته. حالا عرض محضر شما، اگر فاصله بیفته، من فرض کنید مثال بزنم، چوپان هستم و گوسفندانی در دست من هست که ملک من نیست، مال دیگرانه، من فقط چوپونیشو میکنم. حالا اومدم این گوسفندی که مال مثلا علی آقاست فروختم به یه بنده خدایی بدون اجازه علی آقا، یه دونه گوسفندا رو فروختم. بعد از 1 ماه من این علی آقا رو دیدم، گفتم آقا یکی از گوسفنداتو به فلان قیمت فروختم، خیلی قیمت خوبی فروختم، 1 ماه پیش فروختم. خب اگر علی آقا این معامله رو اجازه داد، در طول این 1 ماه این شیر گوسفند مال کیه؟ مال مشتریه، اگه اجازه داد. اما اگر معامله رو اجازه نداد، این شیر، پشم، هر چی از منافع، حتی مثلا فرض کنید این گوسفند زایمان کرده، اگه اجازه نداد این گوسفند با بچهش برمیگرده به ملک کی؟ مالک. اگر اجازه داد گوسفند با تمام منافعش، بچه و شیر و پشم و گوشت و همش، میره در ملک مشتری. این دیگه عرض کردم بستگی به اجازه مالک داره. اگر مالک معامله فضولی را اجازه کرد، گفت آقا من راضیم به این معامله‌ای که تو کردی، بعدن پشیمان شد و میخواد معامله رو به هم بزنه، میشه یا نمیشه؟ فرمودن نه دیگه، همین که اجازه دادی معامله تمام شد، معامله درست شده، و اگر بخوای به همش بزنی باید مشتری هم راضی بشه. اگه مشتری راضی شد به هم بزن، اگه راضی نشد حق به هم زدن نداری. خب این تا اینجای مسئله، باقیش انشالله باشه واسه جلسات آینده. من یه سلام بدم محضر آقا امام هادی علیه السلام، یه سلام هم بدم محضر وجود مقدس آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، و انشالله استفاده میکنیم از فیض منبر استاد مکرم حجت الاسلام والمسلمین حجای زمانی انشالله. بازم من از محضر استاد محترم حجای اخباری عذرخواهی میکنم که ذره پروری فرمودند و اسعای ادب بنده رو انشالله میبخشند.